میکردم، ما شاهد افزایش 20,000 واحدی در شاخص کل بودیم و رقم 1,829,000 تا رو نوسان داره میکنه شاخص کل در این کانال. میخوام ببینم که امروز تحلیلتون چیه، چه اتفاقی در بازار میفته؟
والا آقای کالیزا، شاید باید بگیم که این بازار که پیش رو ما داریم بازاری هستش که خیلی حال و حوصله اصلاح عمیق و طولانی مدت رو نداره. بعد از اینکه قرار بود این هفته سهام‌های شاخص ساز به مجمع برن، خب بالاخره خیلی ها تصمیم گرفتن که سهمشون رو بفروشن مجمع نرن به دلیل توقف چند روزه که ممکنه مجامع داشته باشن، و از طرف دیگه همین سهام شاخص ساز هم با اقبال خوبی مواجه بودن. تا تیر ماه تقریبا رشد 100% رو تجربه کرده بودن. مجموع عوامل باعث شد تا چند روز گذشته فشار عرضه در این سهم‌ها زیاد باشه. دیشب مجمع بانک تجارت لغو شد. بانک فولاد مبارکه مجمعش رو دو ماه تأخیر انداخت طبق مصوبه‌ای که داشتیم و شرکت‌ها میتونن مجمع خودشون رو به دلیل کرونا عقب بندازن، و در مجموع همین اتفاق باعث شد که خیلی دوباره اقبال پیدا کنم به این دو سهم. و
همین تأخیر مجمع باعث شد که صفحه خرید تشکیل بشه در رابطه.
بله بله، الان مثلا بانک تجارت صفحه خرید، بانک صادرات همینطور، پادشه نفت بندرعباس همینطور، اینا سهامی هستن که با صفحه خرید مواجه شدن و به نظر میرسه ورق بازار دوباره برگشته. زمینی که یه زمزمه‌ای هم شنیده شد مبنی بر اینکه ETF دوم دولت قرار است ده مرداد عرضه بشه، همین موضوع هم باعث شد که خب به حال اقبال به این سهم‌ها دوباره افزایش پیدا کنه. و در مجموع به نظر میرسه استراحت و اصلاح کوچکی که بازار سرمایه و شاخص در ارتفاع 1,800,000 واحد داشت دوباره روند صعودی خودش رو آغاز کنه، و شاید چند روز پیش رو ما به زودی شاخص 2,000,000 واحد رو ببینیم. امروز هم تا به الان چیزی حدود 21,200 واحد شاخص رشد کرده. به نظر میرسه بالای 30,000 واحد
تو این فاصله 10 دقیقه صعود 10,000 واحد افزایش رو شاهد بودیم تو بازار.
بله.
با تعبیری که شما به کار میبرید در واقع بازار عجول شده برای نوسانگیری و بتونه سود بیشتری رو کسب بکنه. ان شاءالله که هرچه کسی ضرر نکنه تو این نوسان.
بله آقای فایزاد، از اون ورم خب وقتی قیمت دلار بالای 25,000 تومان میره، دلار همیشه افزایش قیمتش مساوی بوده با رشد نمادهای مختلف و شاخص بورس. این هم به هر حال مؤلفه دیگه ای هستش که باید بهش اشاره کنیم.
درسته، انشالله که به هر صورت چشم انداز مثبتی باشه. در این روزا دیگه تکراری شده مشکلات هسته معاملاتی و مشکلات فنی که تو این فضا اتفاق میفته. فکر نمی‌کنید باید کار جدی تو این زمینه توسط خود سازمان بورس و شرکت بورس انجام بشه؟
جناب آقای حاجی وند، خب ظاهرا ارتباط ما با ایشون قطع شده.
ان شاء الله فردا از عزیزان میپرسیم در رابطه با اینکه
تلاش کنیم الان ارتباط رو برقرار بکنیم. بله، ببینیم که میتونیم سوال رو پاسخش رو از آقای حاجی وند بشنویم یا خیر. وضعیت بازار بورس هم حالا در
حتی چشم انداز روشنی رو دارن بهش اشاره میکنن، اون هم تابعی از نرخ ارز. البته نباید این اتفاق بیفته چون افزایش نرخ ارز میتونه بحران تولید به دنبال داشته باشه. بله. ولی خب نوسانات نرخ سهام رو به دنبال داره و نقدینگی رو به سمت بازار بورس جذب میکنه. انشالله که در بازار بورس بتونیم این نقدینگی به درستی سمت تولید ببریم که نگرانی هم کارشناسانه و هم فعالین و ناظران بازار سرمایه. به هر شکل در این فضایی که رونق بازار و افزایش تعداد سهامداران رو شاهد هستیم، متاسفانه زیرساختهای فنی هر روز دست اندازایی رو ایجاد میکنن که همین رو میخواستم از آقای حاجی وند بپرسم. آقای حاجی وند، نمیدونم سوال من رو متوجه شدید
یا من اگر سوالتون دوباره بفرمایید.
خبر تکراری شده که هسته معاملات دچار مشکل فنی شده و اینها، میخوام ببینم بالاخره تو این زمینه آیا سازمان بورس و شرکت بورس کار جدی رو در دستور کارشون قرار دادن، اقدام جدی رو انجام میدن تو این زمینه یا خیر؟
والا آقای پاکیزاد، خیلی به نظر نمیرسه که از این اتفاق بخواد شرط مثبتی رقم بخوره. این هسته معاملات درد کهنه‌ای که از قبل هم بوده. این هسته‌ای که معاملات داره انجام میشه برای 15 سال پیشه. اگر خیلی نمود سال‌های گذشته نداشت اختلال درش، به خاطر این بود که حجم معاملات
تعداد سهامداران کمتر بود.
بله دقیقاً همینطوره. فکر نکنم خیلی اتفاقی بیفته. در نهایت دوستان دارن تلاش میکنن زوج و فرد کنن معاملات و برخی از شرکت ها رو معامله شون رو به بعد از اون منتقل میکنن، برخی اصلا که البته خود این هم آفته. یعنی
بله،
شرکتی اگر لاتش نگاه میکنه به صبح اگر بازار منفی
شما قطع و وصل میشه آقای حاجی وند، خب فکر میکنم که دیگه کلا بعد خداحافظی بکنیم.
انشالله روزهای بعد تکمیل این پاسخها رو خواهیم داشت و شاهد اصلاح هسته معاملات باشیم. مشکلی که اشاره کردن نزدیک 2 دهه هست ادامه داره.
خیلی ممنونم از همه شما دوستان. آقای پاکزاد، از شما هم سپاسگزارم. امیدوارم که نبض بازار امروز مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. برمیگردیم خبرها رو با شما مرور میکنیم و البته تا جای ممکن پیامک‌های شما رو پاسخ میدیم. ساعت 10:36 دقیقه است. شما شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
در این چند روز و چند هفته اخیر خیلی راجع به استفاده از ماسک در مکانهای عمومی و در تمامی ادارات و محلهای کار و جاهای مختلف صحبت میشه، اجباری شده و خب تا جای ممکن هم آگاهی سازی ها داره صورت میگیره که همه، حتی اونایی که خیلی بهش باور ندارن، به استفاده از ماسک هم باور ندارن، مجبورن که ازش خوشبختانه استفاده بکنن و به سلامت خودشون و باقی جامعه کمک بکنن. در همین دوره که انقدر تقاضا برای ماسک بالا رفته، قطعاً تولید ماسک هم باید بالاتر بره و خبرهای مربوط به ماسک‌های خانگی یا گاهی ماسک‌های غیر بهداشتی هم از گوش و کنار به گوش ما میرسه. یک پیامکی داریم 0937-8316 نوشتن که در شیراز داروخانه‌ای ماسک غیر بهداشتی توزیع میکنه، در پرانتز گفتن تولید در منزل، و خواهش کردن که پیگیری بکنیم. ما حتما این موضوع رو پیگیری میکنیم. حالا اینکه تولید در منزل الان جزو ماسکای غیر بهداشتی هست یا خیر،
بله اینم خودش جای سواله
که به چه صورت استانداردی که برای ماسکای بهداشتی قائل هستن الان به چه صورت، کجاها دقیقاً تولید میشه و چه شرایطی داره.
در رابطه با ماسکای خانگی تاکید شده بود، چون میتونه تا حدودی، البته خیلی کمتر نسبت به ماسکای استاندارد، جلوی بروز بیماری و شیوع اون رو بگیره، کسی مخالفتی در مورد تولید خانگیش نداشته. تا الان حداقل من نشنیدم تو این زمینه برخورد بشه. البته در رابطه با اینکه ماسک های دور انداخته شده رو دوباره بازیافت میکنن که یک بحرانه که تو اون زمینه 100% باید برخورد شه. در مورد استاندارد بودن یا شرایط تولید خانگیش هم انشالله دستگاه مربوطه اطلاع رسانی بکنن که مردم با لحاظ کردن اون استانداردها اگر میخوان خودشون اقدام به تولید بکنن. تو همین زمینه هم خبری داشتیم در رابطه با تولید ماسک در واحدهای تولیدی در کشور که رئیس مرکز امور اصناف وزارت صمت تو این زمینه گفتگو کرد. آقای گلپور اشاره کرده که میزان تولید ماسک قبل از کرونا در کشور در نهایت 200,000 عدد ماسک در روز بود. در ایام کرونا با همراهی واحدهای صنفی این میزان به 6 میلیون ماسک در روز رسید و در حال حاضر توان تولید 10 تا 12 میلیون ماسک در کشور وجود داره. بر همین میشه گفت قیمتی که بعضی وقتا مطالبه میکنن بابت این ماسک ها غیر منطقی، کمبودی تو بازار وجود نداره. مردم گول این قیمتا رو نخورن، سعی کنن که از مواد رسمی خریداری بکنن، هرچند قیمت رسمی هم ظاهرا برای ماسک تو همین روزا اعلام شده که من حتی دسترسی نداشتم در
قیمت اعلام. تازه‌ترین خبرها راجع به قیمت‌ها هم با شما دوستان در میون می‌ذاریم. فقط یه توضیح کوچیک که حالا در رابطه با این کلیپی که پخش شده بود، خیلی‌ها از کارشناسا اومدن تکذیب کردن این ماجرا رو که حالا داستان دیگری ظاهرا داشته، اما حتی اگر 1% نیم درصد هم در نظر بگیریم که جایی چنین اتفاقی داره میفته،
باید 100% باش برخورد بشه.
پیگیری ها باید صورت بگیره و هممون باید جدی به دنبال این قضیه باشیم که جلوش گرفته بشه. دوست شنوندم اگر که داروخانه رو واقعا میشناسن که داره ماسک غیر بهداشتی خدای نکرده توضیح میکنه، شماره اگر دارید با ما حالا در میون بگذارید، شماره داروخانه که ما بتونیم در برنامه نموداری موضوع رو پیگیری بکنیم، ببینیم که واقعا داستان چه بوده و چه اتفاقی داره میفته. ممنونم از همراهیتون. از تولید ماسک فاصله میگیریم، میرسیم به بخش مورد علاقه خیلی همون، هم بخش تغذیه و خوراک با این قیمتی که حالا داره یک به یک اعلام میشه. مرغ 18300 تومان آقای پاکزاد.
بله 18500 تومان تا 20000 تومان رو در هفته‌های قبل داشتیم. عضو اتحادیه مرغداران گوشتی اشاره کرده که کمی مرغ قیمتش کاهش پیدا کرده و امروز در واقع، البته این خبر مال دیروز عصر، به حدود هر کیلو 18300 تومان رسید. حالا ببینیم این نوسان قیمتی که برای مرغ داره رقم میخوره امروز تفاوتی توش ایجاد میشه یا نه. برشک قیمت مرغ تو بازار به خاطر عدم دسترسی به نهادها دوباره در همین یکی دو ماه اخیر دچار دست انداز شده. تأکید کردن که از اول مرداد ماه یا در اواسط مرداد ماه انشالله این کمبود جبران میشه و دوباره بازار به تعادل برمیگرده، ولی نگفتند که قیمت هایی که بعد از این تعادل توی بازار حاکم خواهد شد چه قیمتی.
بله حالا امیدواریم که به قیمت های بعدی رو هم اعلام بکنین طوری باشه که
توان خرید وجود
باشه، حداقل ناامید نشیم از خرید مرغ. زمان آغاز پرداخت وام اجاره اعلام شده، قابل توجه دوستانی که خیلی در صددن که بدونن که وضعیت بازار مسکن و اجاره بها داره به کدام سمت سو میره. خیلی ها گلایه دارن از اینکه وضعیت مالیشون الان به گونه ای که نمیتونن پرداخت بکنن اجاره بهای ملکی رو که در اون نشستن، و الان هم که حالا وام اجاره اعلام شده زمانش.
بله، معاون وزیر راه اعلام کرده آقای محمودزاده که تا چند روز آینده در مرداد ماه امسال مستاجران می توانند این وام رو با قراردادهای اجاره‌ای که دارن دریافت بکنن. انشالله بتونه یه کمکی بکنه و این اجاره‌های نجومی رو تا حدودی جبران بکنه. البته ایشون اشاره کرده با توجه به سقف تعیین شده برای افزایش 25% تمدید قراردادها و عدم فسخ که تو این شرایط کرونا تاکید شده که نباید قراردادهای اجاره فسخ بشه، منجر به کاهش 50% جابجایی‌ها شده و اشاره کردن که توی تیر ماه شاهد هستیم که قراردادها بر همین اساس منعقد شده بخش عمده‌ش. ان شاءالله که هم مستاجرین و هم مالکین توی این فضا همراهی بکنن با هم دیگه و شاهد فشار کمتری به مردم باشیم.
بله، دو تا خبر داریم. یکیش هشدار به مالکان کامیون‌های فرسوده است، یکیش هم که اعلام زمان واریز سهمیه بنزین برای ماه مرداد. یک پیام قبلش بخونم. 0919 5735 وفایی از قم، خانم وفایی از قم نوشتن که همسر من 5 ماه پول واریز کرده برای تعویض تاکسی اسقاطی که داشته، ولی ماشینش الان پلاک نمیشه و 5 ماهی که بیکار شده. گفتن که این پیام ما و امثال ما رو به گوش مسئولین برسونید که الان ماشین داخل نمایندگی هست، چرا پلاک نمیشه. شما خبری دارید راجع به این موضوع؟
نه، این موضوع جالبیه، چون من تا الان معمولا کسانی که خودروی فرسودهشون از دور خارج میکردن به خصوص تاکسی ها، مشکلی که داشتن این بود که خودروسازها توان تحویل خودرو رو نداشتن. حالا این عزیز میگه که خودرو رو به ما تحویل دادن ولی پلاک نمیشه. این جای سواله، چرا این اتفاق میفته؟ البته میتونه به کارنامه رانندگی و کارنامه تاکسیرانی این عزیزمون هم برگرده. آره، انشالله که اون رو بتونن با واحد تاکسیرانی مشکلاتشون رو حل و فصل بکنن و شاهد باشیم که این خودرو بهشون تحویل بشه، چون معمولا نباید توی تعویض پلاک مشکل جدی اتفاق بیفته.
حتی اگه در رابطه با وضعیت کارنامه هم باشه، کاش این
باید یک راه حل پیدا بشه که سریع 5 ماه زمان
حداقل پاسخی داده بشه. یعنی دوستی که میاد از ما میپرسه، این فضا براش فراهم باشه که بره از خود نمایندگی هم بپرسه که چرا این ماشین پلاک نمیشه و پاسخی بابتش دریافت بکنه. البته این رو باید خوشبختانه بگیم که 18% فکر میکنم که تولید خودرو در کشور افزایش پیدا کرده.
18% رو در روزهای قبل داشتیم.
شاید بخشش هم بتونه به سازمان تاکسیرانی انتقال پیدا بکنه و وضعیت تاکسیداران ما یکم بهتر بشه. خیلیشون گلایه‌مندن.
بله، چون خودروهای فرسوده‌ای هم که دارن علاوه بر آلودگی که ایجاد میکنه، هزینه‌های زیادی رو هم تحمیل میکنه به صاحبان تاکسی و رانندگان که این هم عملاً فعالیت اقتصادی اونها رو مختل میکنه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما دوستان که ما را همراهی میکنید. ساعت 10:44 است، فاصله نمیگیریم از پویش جهش تولیدمون و بعد از اینکه بخشی رو که شما به عنوان تولید کننده و سرمایه‌گذار ما را همراهی کردید شنیدیم، برمیگردیم باقی خبرها رو با شما مرور خواهیم کرد. پویش جهش تولید متعلق به ماست.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
الو الو
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب بعزمی از مشهد.
سلامت باشین. بفرمایید.
از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
بله بله، حالتون چطور آقا؟
زنده باشید، متشکرم.
خسته نباشین.
سلام
هم شما باشید. هم عزیزان مجری، همین الان هم ما داریم برنامه شما رو گوش می‌کنیم.
پیامکی برای ما ارسال کردید، در اون پیامک عنوان کردید که کارگاه قلمزنی روی مصر دارم، قابلیت اشتغال زایی برای 10 نفر، آماده عقد قرارداد.
بله بله بله.
با مبلغ 100 میلیون برای سرمایه گذاری روی کارم.
بله بله.
توضیح میدید بر ما؟
کارگاه قلمزنی روی مصر داریم و یه تعدادی علاقمندان و دانشجوها کمکمون میکنن. یه نکته مهم اینه که ما بازار فروش کارمون رو داریم. معمولا میان زحمت‌های زیاد مؤسسه یه کارگاهی راه میندازن، بعد چند وقت تو فروش معمولا محصولشون دچار مشکل میشن. این نکته رو من میخواستم که همینجا خدمتتون تأکید کنم. بعد مصنوعات ما هم ظرف و ظروفه، یعنی محصولاتی که ما کار کنیم چیزهایی که هم جنبه دکوری داره هم خیلیاش کاربردیه، یعنی مثل بعض از کارگاه قلمزنی که میان فقط بشقاب و تابلو کار میکنن که صرفاً برای تزیین به کار میره، اینجوری نیست، فرق میکنه. حالا انشالله اگر دوستان کسی تمایل داشتن نمونه کارها عکساش هست، میتونن مشاهده کنن، اگه پسند کردن ما در خدمتشون هستیم. قابلیت اشتغال زاییمونم بیشتر از اون 10 نفره، منتها برای شروع ما گفتیم 10 نفر. بلا قابلیت اشتغال زاییمون با توجه به این که اکثرا جوانای تحصیل کرده دانشگاه کمک ما میکنن تا 20 نفر 25 نفر 30 نفر امکانش هست، منتها خب سرمایه خیلی مهمه. ما یه سرمایه کوچیکی داریم، داریم کار میکنیم، ولی خواهی که سرمایه درستی دستمون باشه این قابلیت اشتغال زاییش خیلی بیشتر از این هایی.
بسیار متشکرم از شما، انشاءالله روزی موفقیت میکنه.
انشاءالله دعای خیر ما و یه در جوانهایی که انشاءالله مشغول میشن مطمئنن پشت سرشون هست، علاوه بر اون چیزی که بالاخره سود اقتصادی هم کنارش حتما هست، این که ما بازار فروشمون و بازار کارمون رو داریم و نیاز به این که بخوایم بیایم سرمایه گذاری جداگانه داشته باشیم برای بازاریابی یا برای فروشش، الحمدلله از این نظر خیالمون راحته. این خودش پشتوانه خیلی مهمیه برای کسی که میخواد کار اقتصادی انجام بده.
بسیار متشکرم، زنده باشید. خواهش
میکنم، سلامت باشین. التماس دعا. یا علی، خدا نگهدارتون.
بله، صدای دوست شنوندمون رو شنیدیم. یک تولید کننده محترم ظروف مسی تولید میکنم.
بله.
و خب حالا اینکه جمعی میتونن کنار هم کار بکنن،
چند تا نکته این عزیز بهش اشاره کرد. یکی این که از دانشجویان و افراد تحصیل کرده داره استفاده میکنه تو این زمینه، این نشون میده که فرصت انتقال دانش تولید محصولات صنایع دستی ما از فضای سنتی داره خارج میشه و وارد فضای مدرن و جوان‌ها هم دارن تو این فضا بیشتر حضور پیدا میکنن. این جای شکر داره و تشکر. از سمت دیگه اشاره کردن که بازار مصرف دارن، یعنی اگر سرمایه گذاری میخواد وارد این فضا بشه نگرانی برای فروش محصول نداره، حتما برای سرمایه در گردش میخواد همراهی بکنه با این عزیز که من توصیه میکنم همراهی بکنید، چون به هر صورت با توصیه هایی که تو این چند ساله در رابطه با استفاده از ظروف مسی هم شده به نظر میرسه که این بازار رو به رونق هرچه بیشتر خواهد رفت.
بسیار عالی. شماره پیامکمون 3900، دو شماره تلفنمون 2204862625009 در اختیار شماست. اگر سرمایه گذار هستید در این حوزه علاقمندید که فعالیت بکنید، با برنامه نمودار در ارتباط باشید. یه پیامک هم سریع بخونم. آقای رضا نقی پور 0933273733 نوشتن از ارومیه: من در منزل ماسک تولید میکنم، تک تکشون رو با بخار کاملا استریل میکنم و 100% مطمئنم که از نظر بهداشتی مشکل نداره. این یک پیامک بله. بود از طرف دوستی که حالا در خونه.
پاسخ اون عزیزمون بود که از شیراز گفته بود.
پاسخ خود ما هم بله. البته شاید اون دوست شنونده تولید در منزل غیر بهداشتی بوده و ایشون واقعا ایمان
داشت. هر دو تا نکته باید رسیدگی بشه دیگه. بله. هم تولید خانگی اینها باید استانداردش تعریف بشه، هم رسیدگی بشه که غیر استاندارد عرضه نشه.
بله. همین الان یه پیامک دست ما رسید. آقای طالبی نوشتم: من حاضر به سرمایه‌گذاری هستم، البته با توجه به ضمانت کار. و از مشهدم این پیام رو برام ارسال کردن در رابطه با ضمانت کار، اینه که حالا خودشون با هم دیگه
هم شهری ها باید با هم صحبت بکنن. ما تأکید میکردیم تو این توافقا که دوستان نکات حقوقی و عقد قراردادها رو با وکیل مشورت بکنن و قراردادهای سفت و محکمی ببندن که مشکلی براشون پیش نیاد، از جمله ضمانتنامه هایی که باید بین این عزیزان تولید کننده و سرمایه گذار مبادله بشه جزء نکاتیه که حتما باید رعایت بشه.
بله من این موضوع رو اصلاح بکنم. آقای سعادتی از مشهد این پیام رو برای ما ارسال کردن. فرصتمون رو از دست ندیم، بریم بخش گزارشی برنامه رو بشنویم که آقای نوید دانشور زحمتش رو کشیدن در رابطه با موضوعی که قراره راجبش گفتگو کنیم.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
آیا فکر میکنید اضافه شدن سرمایه های سهام عدالت به بازار بورس میتونه باعث بهتر شدن وضعیت بازار بورس و شکوفایی اقتصادی بشه؟
بله قربان، به دلیل اینکه میتونن از بهرش به تواتر استفاده کنن. مطمئن ترین جایی که میتونن سهام بخرن و مطمئن باشن که حداقل اگه ضرر هم بکنن این سرمایه اصلی به ساز بین نمیره فقط بورسه.
توی اکثر مواقع فروش خیلی خوبی داری سهام که مثبت میکنن کامل 5%
مفید
خیلی بهتره نظر من. از این لحاظ که حداقلش بگیم، حداقلش اینه که اون بحث بازار دلار و بازار سکه اینا که درست به نفع میگه آقا نما سود میکنیم تو اون، اما در کل حساب کنیم باز باعث افزایش تورم میشه. اما خب بورس خیلی کمتر نسبت به اونا این اثر منفی رو داره، به نفع تولید میره. اما خب بازار سکه و ارز اینا نه،
هر کار کردم نتونستم
انجام بدم. چه کار کردی به ما میگی؟
تو سایت چی بود؟ سجا رفتم، بعد چیزای خاص دیگه ایمیلی نخواست دیگه نداشتم.
بیان سهامش رو بفروشن، میگه خب ما 10 15 میلیون پول داریم نقدش کنیم بریم بگیریم، به این فکر باشن. خلاص خوب خب بالاخره برای هر کسی اون افرادی سهام دارن یه پشتوانه ای میشه اگه بتونن مدیریت کنن. اما اگه خب اون شخص بدونه که این سهام یه پشتوانه براش باشه، آره
مطمئنم که تو مسیر درست حرکت کرده، دلال بازی تو کار نیست، هیچ مسیر مطمئنی که حداقل نتیجهشو میتونی برآورد کنی.
شنوندگان محترم، ما در انتها همراه بشیم با صحبت فردی که در این زمینه تخصصی تر اطلاع دارن و میتونن اطلاعات بیشتری رو در اختیار ما قرار بدن.
حضورتون رو عرض کنم، نظری که بنده دارم اینه که اگر از این استقبالی که کلیه مردم میکنن به طرف بورس میان، به طرف بازار سرمایه میان که منطقی هم هست، دلیلش هم اینه که با هر سرمایه‌ای میتونن وارد بشن. اگر کسی بخواد بره مثلا سرمایه گذاری در زمینه مسکن اینطور چیزا بکنه، پول زیادی میخواد. سرمایه گذاری مخربی مثل خرید نمیدونم دلار و اینا هم که کارساز نیست، مورد اقبال جامعه خوشبختانه نیست. و از خرید طلا و این هم که بخوایم بگذریم، بورس پر بازده ترین بازار سرمایه ما بوده تا الان.
بله بخش گزارش رو همراه با هم شنیدیم. پیامک های شما در رابطه با سهام عدالت و آزادسازی اون بسیار زیاده. آقای دکتر فهیمی سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر فهیمی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو. در صحبت هایی که پخش شد به نکات های اهمیتی اشاره شد.
بله.
که به ویژه اشاره شد به حجم قابل توجهی از ورود پسنداز کننده های ایرانی به بازار سرمایه که به هر حال ما شاهد نوعی تغییر رفتار پسندازی در اقشار مختلف هستیم. سالیان متمادی مردم عزیزمون عادت داشتن به این که یک وجوه نقدی رو فراهم کنند و در بانک‌ها سپرده بکنند و حتی تبدیل به فرهنگ شده بود. هر شغلی، هر بیزنسی و هر کسب و کاری رو می‌خواستن مقایسه بکنن، سریع حساب کتاب می‌کردن که آیا این معادل سود بانکی هست یا نه. حتی بسیاری از مشاغل هم گفتن که شما اینقدر سپرده تو بانک داشته باشید معادل درآمد این شغله.
و عملا صرف نمی‌کرد که وارد اون شغل بشن با این مقایسه
کردن. بله مقایسه شد با اینکه شما چقدر تو بانک داشته باشید انقدر درآمد خواهید داشت. این تبدیل رو به یک فرهنگ خیلی عمیق در بین مردم به ویژه پسنداز کننده ها که سوای سنگین می‌کردن همه رفتارها رو با سپرده های بانکی.
درسته.
در ماهای اخیر به هر حال مردم در مقابل تحولات اقتصادی رفتارشون عوض شد و از اون حالت ریسک گریزی محض مبتنی بر سپرده بانکی حرکت کردن به سمت ریسک پذیری در بازارهای مختلف، حتی بازارهای غیر حمایتی، غیر قانونی، حتی مثلا سرمایه گذاری در ارز و خرید و فروش ارز و طلا و سکه و اینها، در نهایت اقبال کردن به بازار مورد حمایت قانونی و مفید سرمایه کشورمون یا بازار اوراق بهادار. خب در این چنین شرایطی سهام دولت هم آزادسازی شد و حدود 50 میلیون نفر وارد
بازار شد. من میخوام ببینم آیا این اتفاقی که داره میفته، یعنی همین کاری که شما دارید راهبریش میکنید، آزادسازی سهام عدالت، چقدر میتونه در مردمی کردن اقتصاد ایران که یکی از اهداف سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی هم بوده و الان هم دنبالش هستیم، مؤثر واقع بشه و این مردمی شدن چه تأثیری تو اقتصاد ایران داره؟ هرچند میدونم که شما از بین جلسه‌ای با ما همراه شدید، نمیخوام خیلی هم وقت بگیرم.
ببینید اشاره فرمودید کسانی که وارد این بازار شدن، چه اونایی که در قالب سهام عدالت و چه اونایی که رأسا با منابع و وجوه خودشون وارد شدن، سهام شرکت ها رو خریداری کردن، یعنی این که شریک بنگاه های اقتصادی ما شدن.
بله.
از یک طرف اینا ناظر شرکت هایی شدن که مدیران اونها، مدیران این بنگاه ها، پتروشیمی، این پالایشگاه، این بانک، این مخابرات، این معدن، این صنعت، مدیران اقتصادی ما، مدیران شرکت های ما از حالا به بعد خودشون پاسخگوی کل ملت بودن. یعنی فقط چند هزار تا سهامدار نیست، میلیون ها نفر نگاهشون به تصمیمات و عملکرد اوناست. خیلی شرایط ما متفاوت شد. از طرفی اینها باید آموزش ببینن که بتونن اون نقش نظارتی خودشون موثرتر عمل بکنن. یه بعد دیگر و شاید مهمتر از همه احوال اینه که مدیران اقتصادی ما مستقیما دستشون تو جیب مردم به اصطلاح، و اگر اینها
اشتباهی بکنن به همه مردم ضرر زدن، ولی مثبت باشه به همه سود رسوند.
از طرفی هم اگر طرحهای توسعه‌ای و فازبندی در مجموعه خودشون داشته باشن، بدون نیاز به مراجعه بانکی که به هر حال الان تمام بندی گذشته رو نداره، میتونن از مردم تجهیز منابع بکنن و طرحهاشون رو برن جلو. اگر ما از این فرصت عظیمی که برای اقتصاد کشور مفهم به استفاده خوبی بکنیم، انشالله اقبال مردم به بازار سرمایه روز منشأ تحولات اقتصادی مهمی خواهد بود که انشالله نتایج اون رو هم خواهیم.
خواهش میکنم آقای دکتر. دوستان سوال پرسیدن، حالا تا یکی دو دقیقه که فرصت داریم شما پاسخ بگین. دوستی نوشتن ما هیچ اقدامی برای در اختیار گرفتن سهام عدالت نکردیم، آیا اشکالی داره؟
نه، اشکالی نداره. برای نگهداری سهام لازم نیست کاری بکنید. اگر اقدامی نکردن در روش غیر مستقیم در شرکت های سرمایه‌گذاری استانی باقی بوده که اون شرکت ها از طرف این سهامداران تمام حقوق مالکانه رو در 36 تا شرکت بورسی و 13 تا شرکت غیر بورسی انشاءالله انجام خواهند.
اون 30% سودی رو که حالا بانک ها خیلی ها میپرسن که چرا به ما پرداخت نشد،
فروش 30% که خب در این موارد ما توصیه اکیدمون به مشمول سهام عدالت اینه که قطعا اینو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه کنند و حتی الامکان نفروشند. اما اگر چنانچه به هر دلیل قصد فروش داشته باشند، باز توصیه‌مون اینه که به جای بانک‌ها به کارگزاری‌ها مراجعه بکنن که امکان انتخاب براشون فراهم بشه.
بله،
یک جا نباشه. به هر دلیل اگر به بانک‌ها مراجعه بکنن، به هر حال بانک این اختیار رو داره که 30% دارایی اینها رو تجمیع بکنه. و
اون عزیزانی هم که قبلا اقدام کردن، بانک‌ها و کارگزاری‌ها، تا فردا بر اساس گفته شما باید پاسخگو باشن نسبت به اقداماتشون.
فردا قراره به تک تک مشتری‌هاشون جواب بدن که وضعیت هر مشتری در چه حالتیه، فروش رفته یا نه، و اگر فروش نرفته اشکال از کجا بوده، و اگر فروش رفته تصفیه‌اش.
خیلی ممنونم آقای دکتر فهمیدی برای همراهیتون و وقتی که گذاشتین. خداحافظی میکنیم با شما. وقتتون بخیر. گفتگو کردیم با سخنگوی محترم ستاد راهبری و آزادسازی سهام عدالت. وقت ما تمام شده. ممنونم از همه شما که به عنوان تولید کننده و سرمایه گذار بر ما پیامک ارسال کردین. انشالله فردا اون پیام ها رو هم مرور خواهیم کرد. آقای پاکزاد با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر باشه دوستان و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان هستم و همکارم
فرزانه منصومیان.
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم.
اسامی خوش شانس های قرعه کشی سایپا برای ثبت نام نهایی ساعت پیش اعلام شد. سایپا گفته برندگان قرعه کشی دومی طرح پیش